أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بعد از اینکه معلوم شد استعانت بر دو قسم تکوینی و اختیاری است، عرض کردیم در بخش دوم این آیه وقتی گفته می شود ایاک نستعین، اینجا اشاره به استعانت اختیاری داره، یعنی به غیر از اون نیاز عمومی و استعانت تکوینی که همه موجودات این عالم به علت خودشون و بالمعال به علت العلل دارند، اینجا استعانتی را اختیارن به عنوان یک مقام از مقامات کمالیه باید داشته باشن، همونطور که در عبادت این چنینه. حالا سوال این است که چرا انسان نیاز به این نحوه استعانت داره؟ خب استعانت تکوینی که قهرن موجوده و این به اصطلاح طلب اون و مدد و یاری و کمک از علت در نهاد همه موجودات این عالم هست، این یه نیاز ذاتی است. نیاز ذاتی دیگه علت نمیخواد، دلیل نمیخواد، از ذاتی و لا یعلل. اما اگر چیزی غیر ذاتی شد دلیل میخواد، علت میخواد. لذاست که ما این سوال رو مطرح میکنیم که انسان چه نیازی به استعانت اختیاری دارد. حالا این رو در خصوص انسان مطرح کردیم، این چه بسا در دائره فراتر از انسان، از موجودات زیشعور، حالا مثل اجنه شاید قابل تصویر باشه، حالا در حیوانات، در جمادات، در نباتات، این استعانت اختیاری به این معنا شاید متصور نباشه. هر چند باز از یک زاویه ممکنه این رو هم در مورد سایر موجودات بتوانیم تصویر کنیم. همطور که در مورد عبادت این رو گفتیم، گفتیم یه مرتبه ای از عبادت و تسبیح در همه موجودات هست. حالا استعانت اختیاری با این معنایی که حالا ما میخوایم عرض بکنیم، این در حقیقت منحصر در انسانه. حالا باید ببینیم چرا انسان نیاز به استعانت اختیاری داره. اولا باید معلوم بشه استعانت برای چیست، هدف از استعانت چیه. اگر هدف از استعانت معلوم بشه، اون وقت میتونیم به این سوال پاسخ بدیم که چه نیازی به این استعانته. اگر به غایت خلقت و مقصد آفرینش به معنای عام و خلقت و آفرینش انسان به معنای خاص توجه کنیم، معلوم میشه مقصد اعلای انسان سعادت و وصول به کماله در حد ممکن، این که انسان تلاش بکنه اسماء و صفات الهی رو در خودش متجلی بکند در حد توان، سعه وجودی پیدا کنه، این وجود افل، وجود خاکی را تبدیل بکنه به وجود افلاکی. همون که در یکی دو جلسه گذشته اشاره کردیم که عبادت هدف خلقته، عبادت به معنای تسلیم و نهایت خضوع و خشوع و تذلل در برابر خداوند متعال، این که خود را در برابر کمال مطلق هیچ ببیند و فانی و محو در وجود کمال مطلق بشه. خب اگر سعادت انسان در گروه وصول به این مراتبه و انسان خلق شده تا خلیفه خدا در روی زمین بشه، برای رسیدن به این مقصد محتاج کمک خداونده، چون با موانع سختی مواجهه. علیکم السلام. اگر هدایت الهی شامل حال انسان نشود، محال انسان به این مقصد برسه. درسته خداوند ابزار این تکامل رو در اختیار قرار داده، هم ابزار بیرونی هم درونی، هم فطرت را در درون همه انسان‌ها قرار داده و انسان رو بر اساس فطرت خلق کرده که میل به کمال مطلق برجسته ترین و شاید تنها جلوه فطرت الهی است، و هم ارسال رسول و انزال کتب کرده و ادیان و شرایع را تقدیم بشر کرده که به واسطه این دعوت و اون ندای درونی در این مسیر حرکت بکنه. خب پس مسیر، مسیر هدایت و راهنمایی است. در این مسیر با موانع و مشکلات بسیاری مواجهه. مهمترین آفات کمال انسان و وصول به توحید دو آفت مهمه که اشاره کردیم، یک نفس و خواهش ها و امیال و آرزوهای نفسانی، دو شیطان. مقاومت در برابر این دشمنان درونی و بیرونی که همدستی دارند برای توقف و کشاندن انسان به حضیض ذلت و تباهی، این جز با کمک خداوند میسر نیست. لذا انسان اختیاراً باید خودش این کمک را از خداوند بخواهد. استعانت اختیاری نیاز انسان است، چون غایت خلقت و مقصد آفرینش انسان جز با این ممکن نیست.
مثلا این منافات نداره با این که مثلا خدا تعالی ما به کفار آنقدر میدیم که خواسته هاشو برآورده.
اون یه مسئله دیگه است.
نه بالاخره
این که ما به اونها، حالا اون عرض میکنم اون منافات با این نداره، اونم الان اشاره میکنم. ببینید ما اولا به نحو کلی این مسئله رو باید ثابت کنیم که انسان محتاج این استعانت اختیاری است، و این استعانت عرض به حضور شما، به یه معنا فقط برای عبادت نیست، در همه چیز است. اگر ما عبادت را به معنای اصطلاحی خودش بدانیم نه به معنای عام، این استعانت منحصر در استعانت در عبادت نیست. دقت بکنید، ما از اون ابتدا که تا به اینجا درباره مفهوم عبادت بحث کردیم، اگر بخوایم خلاصه اون چه که درباره عبادت گفتیم رو در دو به اصطلاح بخش و در دو اصطلاح بیان کنیم، باید بگیم یه عبادت به معنای خاص داریم، یه عبادت به معنای عام. عبادت به معنای خاص همونی که مصطلح و جلوه ها و اشکال خاصی داره، نماز، روزه، خمس، همه اون چه که محتاج قصد تقربه. عبادت به معنای عام این است که انسان در همه افعال، حرکات، سکنات و تمام ذرات وجودش احساس خضوع و خشوع داشته باشه، نهایت تذلل و خضوع و خشوع و تسلیم در برابر خدا، به این که هیچ خود را هیچ بپندارد، تسلیم محض باشه. این دو معنا و دو تفسیر از عبادت در این آیه قابل تطبیق هست. با ایاک نعبد که میگیم میتونه هم به معنای عبادت خاص باشه هم به معنای عام بشه. اون وقت در ادامه استعانت اختیاری انسان که از ایاک نستعین فهمیده میشه و ما گفتیم این اشاره به استعانت اختیاری داره، این با توجه به معنایی که برای عبادت میکنیم اون وقت میتونه متفاوت باشه. اگر گفتیم در ایاک نعبد حصر عبادت به معنای خاص در خداوند میکنیم، این استعانت هم میتونه در خصوص اون عبادت اصطلاحی باشه، هم میتونه عام از اون باشه. یعنی چی؟ یعنی وقتی میگیم ایاک نستعین، در واقع یحتمل به این معنا باشد که ما استعانت را در عبادت حصر در تو میکنیم. یعنی اول میگیم خدایا تو را عبادت میکنیم فقط، و بعد هم فقط برای عبادت تو از تو استعانت میجوییم. این یه احتمال. احتمال دوم این که استعانت به اسلام عم از استعانت در عبادت باشه، این استعانت مطلق باشه. ایاک نعبد یعنی ما فقط تو را عبادت میکنیم به همون معنای مصطلح. ایاک نستعین یعنی ما از تو استعانت میجوییم، هم در عبادت و هم در غیر عبادت. این دو احتمالی که در اینجا وجود داره. حالا من در این باره بازی نکته ای هست که بعد عرض میکنم. ببینید، پس استعانت، استعانت اختیاری با این معنایی که ما برای استعانت کردیم و اون معنایی که برای عبادت ذکر کردیم، در واقع هم عبادت یه معنای عام و مطلقی داره، هم استعانت. وقتی میگیم ایاک نعبد، فقط عبادت اصطلاحی رو نمیگیم. ایاک نعبد یعنی ما با همه وجود در برابر تو خاضع و خاشعیم و تسلیم محض تو هستیم. تمام ذرات وجود ما و تمام قوای ملکی و ملکوتی ما تسلیم محض توست و از تو استعانت می جوییم، یعنی از تو طلب یاری و کمک می کنیم برای این که نهایت خضوع و خشوع را پیدا کنیم. چه این که اون عبادت به معنای عام مساوی با همون مقصد اعلای انسانیت و سعادته. کسی که به این نقطه برسد که تسلیم محض در برابر خدا باشه به معنای واقعی کلمه، این یعنی به اون نقطه، به اون مراتب کمال رسیده. میگه این به اصطلاح قابل تفکیک نیست. اینا هم اون وقت استعانت هم برای همینه، استعانت برای وصول به همون مقصد اعلاست. اگر ما عبادت را به اون معنا هدف خلقت دانستیم، اینجا اشکالی نداره بگیم استعانت برای عبادت است، ولی نه عبادت به معنای خاص بلکه عبادت به معنای عام. در هر صورت ما هر یکی از این احتمالات رو بپذیریم، انسان نیاز به استعانت اختیاری داره برای این که بدون هدایت الهی، بدون کمک خداوند در برابر این موانع، هرچند ابزارهای هدایت در اختیارشه نمیتونه به اون مقصد برسه، اون سعادت و مقصد اعلای عرض به حضور شما انسانیت، مقصد اعلای خلقت و غرض از آفرینش انسان. خب حالا با توجه به مطالبی که پیرامون مفردات این آیه گفتیم، هم در بخش اول هم در بخش دوم، و توضیحاتی که پیرامون دو واژه عبادت و استعانت ذکر کردیم، اگر بخوام یک تصویر کلی از این آیه ارائه دهیم، در واقع اینطور باید بگیم که مفاد و مضمون این آیه این است که خدایا ما فقط در برابر تو تسلیمیم و نهایت خضوع و خشوع در همه ذرات وجود ما و همه قوای ما در برابر توست و در برابر غیر تو خضوع و خشوع نداریم. و برای این که خضوع و خشوع کامل و تسلیم محض در برابر تو پیدا بکنیم، از خود تو استعانت می جوییم. چه این که اون خضوع و خشوع، نهایت تذلل و خضوع و خشوع، بدون کمک و یاری تو امکان پذیر نیست. این یه معنای کلیه عرض به حضور شما این آیه. حالا اینجا یه سوال مطرح میشه، دقت بکنید، این که چرا نعبدو بر نستعینو مقدم شده؟ با این تفسیری که ما کردیم، یا حالا حتی بنابر احتمالات دیگر، استعانت مقدمه بر عبادته؟ چون ما داریم میگیم اول میخواییم تسلیم بشیم و برای این تسلیم به تو استعانت میجوییم. این قاعدش این بود اول بگه ایاک نستعین و ایاک نعبد، ما از تو کمک میخواهیم تا عبادت کنیم. عبادت رو حالا به هر معنایی بگیریم، چه به معنای خاصش بگیریم چه به معنای عامش بگیریم، به حسب قاعده اول آدم برای اینکه یک کاری انجام بده کمک میگیره تا بتونه اون کار رو انجام بده. حالا تو این آیه اول اومده کار رو گفته بعد استعانتو، قاعدش این بود که ایاک نستعین مقدم بشه بر ایاک نعبد. اما چرا مقدم شده اینجا؟ عرض به حضور شما چه وجوهی را گفتن، حالا احتمالاتی را ذکر کردن که حالا بعضی از این احتمالات به تعبیر امام رحمت الله علیه برودت اینها بر به هر حال ارباب ذوق پوشیده نیست، یعنی خیلی وجوه یخ و بیمزهی به اصطلاح. حالا یه وجوهی گفته شده، بعد یه وجهی رو که حالا بیشتر اهل معرفت بر اون تکیه میکنن اون رو هم عرض میکنن. ببینید یک احتمال اینه که این استعانت برای عبادتهای مستعنفه است نه برای عبادتی که واقع شده، یعنی که انه ما به خداوند عرض میکنیم ما تو را عبادت میکنیم و از تو کمک میخواهیم که در آینده هم بتوانیم عبادت کنیم. این احتمال که ایاک نعبد داره به عبادت واقعه اشاره میکنه، ایاک نستعین در حقیقت استعانت برای عبادتهای بعدیست. این حالا یعنی وجوه استحسانیست، حالا اینا میتونه با اقماز و تسامح پذیرفته بشه، ولی خب جای اشکال هم داره. خب مثلا فرض کنید که جای این اشکال هست که خب برای همین عبادت واقعه آیا استعانت لازم نیست؟ اگر استعانت لازمه دیگه فرقی بین عبادات واقعه و عبادات مستعنفه نیست. یا مثلا عرض به حضور شما گفته شده که اصلا این دو در تقدیم و تأخیر هیچ فرقی نمی کنن، چه بگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، چه بگویم ایاک نستعین و ایاک نعبد، این حالا علی‌السویه است، رجحانی نداره این که حالا مقدم شده. این مثل این جمله است که کسی بگوید قضیت حقی فاحسنت الی، و این جمله رو بگه دوباره از اون طرفش بگه احسنت الی فقضیت حقی، این یعنی این که حق منو دادی پس به من خوبی کردی. کسی به دیگری بگه حق منو دادی چون حق منو به من دادی پس به من خوبی کردی، یا بگه به من خوبی کردی پس حق منو دادی، یعنی هم میتونه خوبی کردن منشأ ادای حق باشه به یه معنا از نظر ترتیب، و هم میتونه عکس باشه، خوب به اصطلاح حق را دادن در حقیقت منشأ خوبی کردن باشه. این دو تا علی‌السویه است، ایاک نعبد و ایاک نستعین هم اینطوری هن، یعنی ما عبادت میکنیم تو را پس از تو استعانت میجوییم، یا بگیم از تو استعانت میجوییم پس تو را عبادت میکنیم. خب این وجه هم خالی از اشکال نیست، واقعش اینه که حالا بله
از لحاظ ادبی مشکل،
اون که باید از خودت سوال کنی فامیلیت ادبیه، از لحاظ ادبی نه، یعنی باید از لحاظ شما چه جوریه. خب حالا چی؟ خب حالا این در مورد قضیت حقی فاحسنت الیه یا احسنت الیه فقضیت حقی، هر دوش قابل قبوله، یعنی غلط نیست، این درسته، این که حالا میگه ببین چون به من خوبی کردی
کارو خوبی کردی حقم
دادی، نه ببینید یه وقت میگه حق منو دادی، حق منو دادی پس کار خوبی در حق من کردی، کار خوبی به من نیکی کردی، درسته؟ یه وقت میگه که تو به من نیکی کردی که حق منو دادی، هر دوش از درست و غلط هم نیست، اما حالا باید ببینیم آیا واقعا در مورد ایاک نعبد و ایاک نستعین میشه این حرفو زد؟ یعنی واقعا اینجا نسبتش مثل احسان و قضای حقه که هر دو با هم علی‌السویه باشن؟ یعنی من عبادت میکنم پس از تو استعانت میجویم، چون حالت عبودیت پیدا کردم پس باید از تو کمک بجویم، یا به عکس این که من از تو کمک میجویم که عبودیت پیدا کنم؟ ببینید این عرض به حضور شما در مورد ایاک نعبد و ایاک نستعین در نظر بدوی ممکنه به نوعی این رو پذیرفت، اما وقتی دقت بکنیم بخوایم با نظر عمیق‌تر به مسئله نگاه کنیم این قابل، یعنی حداقل یه معنای قابل به اصطلاح قبولی نمیتونه باشه، حالا با توجه به نکته‌ای که بعد عرض میکنیم. چی؟ یعنی عبادت معنای اصطلاحی داشته باشه،
فقط شما رو کمک هم میخوام، فقط از شما
میدونم عبادت رو به معنای اصطلاحی بگیریم، یعنی فقط همین مثلا نماز و روزه و اون چه
که عبادت بگیریم، من فقط شما رو عبادت میکنم و فقط از شما کمک میخوام در تمام موارد، نه در موارد غریبه هست به عبادت برمیاریم،
بله
اینجوری بگیم.
خیلی خوب، حتی اگر اینو بگیم ایاک نعبد، یعنی میگه من شما رو عبادت میکنم، این باید بگید عبادت اصطلاحی، ولی نستعینو اشاره به این داره که من از شما، من از تو کمک میخواهم، هم در عبادت هم در غیره، در مطلق امور. خب اگر این باشه بالاخره استعانت در عبادت باز مقدمه بر عبادت یا مؤخر از عبادته، ولو در همون بخشش
مؤخر
باشه، استعانت در عبادت بازم مقدمه، فرق نمی کنه، فرقش
فهم آخری که ما اینجا منظور میگیم
نه نه بالاخره ببینید شما قاعدش همون در همین احتمالی هم که شما میگید قاعدش اینه، بگه استعین و یا ایاک نستعین در همه امور، خب من استعانت میجویم چه در سایر امور چه در عبادت، و بعد نه و بعد بگه ایاک نعبد، چون من استعانت از تو در عبادت داشتم و استعانت میکنم حالا عبادت هم میکنم. به هر حال این معنایم که شما میگید درش باید استعانت مقدم باشه، ولو استعانت در مطلق باشد اهم از عبادت و غیر عبادت، باز این هیچ چیزی در لزوم تقدیم ایجاد نمی کنه، مانع ایجاد نمی کنه.
عرض واقعی نباشه،
بله
کسی تا عبد واقعی نباشه میتونه در تمام زمین ها از خدا کمک بکن؟
عبد واقعی عبادت یعنی چی؟ یعنی همون نهایت تسلیم و خب این مراتب داره، ما گفتیم بله در تمام زمینه ها، یعنی این که فرض کن من میخوام درس بخونم، میخوام
تسلیم فرمان خدا نمیدم،
نه نمیدید مطلقا، ببینید دو تا بحثه، حالا این مراتب عبادت و مراتب استعانت متفاوته، بله به نسبت به مراتب عالیه استعانت عبادت اون معنا، خب این که ما خیلی با این معنا فاصله داریم، لذا وقتی اون حالت رو نداریم استعانت هامونم در یه مراتب خیلی پایین تریه، برای همینه که وقتی تسلیم محض در برابر خدا نیستیم وقتی برای غیر خدا عرض به حضور شما نقش قائلیم و تأثیرگذاری قائلیم، قطعا در مورد استعانت هم همینطوره دیگه. اون وقت استعانت میریم از اسباب غیر مستقل میکنه، در حالی که نگاه استقلالی به اونا داریم. اینا وسائطی هستن که باید آدم به اینها تمسک بجویه، اونها رو ازش استفاده بکنه، کمک بگیره، ولی اینها رو یه واسطه بدونه. اونو کمک و طلب یاری از علت العلل باشه. دقت میکنی؟ عرض به حضور شما یک وجه هم این است که ما بگیم اون چه که اینجا مقدم شده عبادت بر استعانت، عبادت بر استعانت مقدم بشه اشکال نداره. اگر عبادت بر اعانت مقدم شده بود اشکال داشت، چون گاهی اعانت هست و استعانت نیست. یعنی چی؟ ببینید اگر میگفتیم ایاک نعبد، ما تو رو عبادت میکنیم و تو به ما کمک میکنی، اینجا شاید جای این اشکال بود. تقدم عبادت بر اعانت که فعل خداست، این صحیح نبود. ولی تقدم عبادت بر استعانت مشکلی نداره. چه بسا خداوند متعال بدون این که انسان استعانت بکند او را یاری میکنه. یعنی فعل ما بدون اعانت خدا ممکن نیست، تردید در این نیست. عبادت ما بدون اعانه الهی ممکن نیست. اگر ما عبادت رو بر اعانه مقدم می کردیم، خب این اشکال بود، چون اعانه مطلقا از ناحیه خدا هست. اما گاهی وقتا بدون این که استعانت و طلب از ناحیه ما صورت بگیره، خدا اعانت می کنه. پس تقدم عبادت بر استعانت مشکلی ایجاد نمی کنه. حالا این وجوهیه که گفته شده، اما نکته و وجهی که اینجا بعضی گفتن امام هم این رو اختیار کرده این است که، حالا این دیگه بیشتر یه ذوق عرفانی درش نهفته است، این که اگر استعانت حصر استعانت در خدا مؤخر شده از حصر عبادت در خدا، برای اینکه از نظر مقامات مقام حصر استعانت به حق تعالی متأخر است از مقام حصر عبادت در خدا. این اولین مرتبه است، یعنی این مرتبه پایین‌تره. مرتبه بالاترش حصر استعانت در خداست. حصر در عبادت به تعبیر ایشون از اوائل مقامات موحدینه. چرا؟ چون بسیاری از موحدین، این استدلالشون دقت کنید، میگه بسیاری از اهل توحید و موحدین در عبادت حاصرند، یعنی واقعا در مقام عبادت حصر میکنند خدا را، حصر میکنند عبادت رو در خدا، ولی در استعانت مشرکند، یعنی حصر استعانت به خدا نمیکنند. میگه وقتی میخوان خدا را عبادت کنند، عرض به حضور شما کاملا موقع عبادت فقط خدا رو عبادت، هیچ کس رو عبادت نمی کنن. در عبادت توحید رو دارن، توحید عبادی رو دارن. حصر عبادت در خدا برای اونا حقیقیه، ولی واقعا حصر استعانت در خدا براشون حقیقی نیست، چون وقتی تو متن زندگی و فعل و انفعالات زندگی قرار میگیرن، اونجا دیگه به امور و کسان و چیزهای دیگر هم استعانت میکنن. احسن، بله. این حالا چیزی که ایشون در تفسیر سوره هم صفحه 64 و 65 بهش اشاره کرده، عرض به حضور شما، این تنها در صورتی پذیرفته است این توجیه که ما عبادت رو به معنای مصطلحش بگیریم. اگر عبادت رو به معنای مصطلح گرفتیم، میتونیم این توجیه رو بپذیریم، بگیم حصر در حصر عبادت به معنای مصطلح در خداوند مال به اصطلاح اوائل مقامات، یعنی اینجا دیگه میتونه کسی واقعا مشرک نباشه، در عبادت مصطلحش مشرک نباشه، ولی در استعانتش مشرک باشه، یعنی در غیر مقام عبادت اصطلاحی، در همین زندگی در عالم کثرت، در زندگی در عالم طبیعت این چنین باشه. این توجیه فقط همونطور که شما فرمودید بنابر این فرض قابل قبوله که ما عبادت رو به معنای عبادت مستقل، ولی اگر عبادت رو به معنای عامش گرفتیم دیگه فرقی نمی کنه. اگه عبادت رو به معنای عام گرفتیم که همه وجود ما در همه آنات و لحظات، همه ذرات وجود ما، همه قوای ملکی و ملکوتی ما تسلیم محض و نهایت خضوع و خشوع در برابر خداوند داشته باشن، اینجا دیگه شرک در استعانت هم معنا ها نداره. اون عبادت دیگه فقط منحصر به اون اعمال خاص نیست، همه زندگی اون حالت رو پیدا کنه. اگر کسی موحده به این معنا شد، دیگه استعانت شرکالود هم نخواهند داشت. علی ای حال، عرض به حضور شما، با توجه به معنایی که ما کردیم، شاید این وجهی هم که امام اینجا رحمت الله علیه، امام رحمت الله علیه فرمودن، اینم نمیتونه مسئله رو حل بکنه. حالا تا ببینیم که چه باید کرد اینجا. الحمدلله رب العالمین.